أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به لطف خدا بحث جمع‌بندی اجتماع امر و نهی و از زاویه مباحث عقلی امروز میخواییم داشته باشیم که اولین جلسه از مباحث عقل و فقاهت توی نیمه دوم کتاب مرحوم مظفره. ما چندین جلسه سال قبل ذیل همین مباحث مربوط به غیر مستقلات به تناسب جمع‌بندی‌هایی نسبت به مسئله عقل داشتیم، چون کلا این بحث ملازمات عقلیه پیوند جدی با بحث عقل داره، چه مستقلاتش چه غیر مستقلاتش. امسال هم چون ادامه غیر مستقلاته، ما هم ادامه همون مباحث جمع‌بندی عقل و فقاهت یه چند جلسه ای برای اجتماع رو نه احتمالاً همین یکی دو جلسه باشه، یه چند جلسه هم برای مسئله زید و یه جمع‌بندی از مباحث عقل. امسال زید باب حجج به مباحث یه بحثی زید باب حجج هم داریم به اسم عقل، اونجا هم مفصل باید در واقع به بحث جمع‌بندی عقل و فقاهتش بپردازیم. عملا چه بحثایی که پارسال بود چه بحثایی که امسال بود روی هم تصویری که توی فقه شیعه و فقاهت شیعی از عقل هست نشون میده. حالا امروز در واقع باید به عنوان جلسه عقل و فقاهت در ادامه جلساتی که سال گذشته بود بهش توجه بشه. ما میخواییم چیکار کنیم این جلسه؟ میخواییم بگیم حالا این مباحثی که مفصل مرحوم مظفر تو اجتماع امر و نهی آورد، ما از زاویه جایگاه مسائل عقلی در فقاهت و حضور عقل در فقاهت بهش نگاه بکنیم و حالا عرایزی انشاءالله داشته باشیم. جلسه ای که روز قبل داشتیم اجمالاً سیر تاریخی اجتماع رو نهی و عرض کردیم، اون یه پایه و زمینه‌ای برای این جلسه است و این جلسه یه جور دقت‌های مضاعفی نسبت به جلسه قبل. حالا می‌بینید خواهم بگم عملا جلسه قبلم مرتبط هست، ولی حالا ما از این جلسه رو جمع‌بندی در واقع عقل و فقاهت حساب میکنیم. روز گذشته که سیر تاریخی رو عرض کردم اجمالا دیدید که فضای کلی فقه شیعه و به طور خاص اصولیون به سمت امتناعه. قدیم که تقریبا میشه گفت قبل از اخباریون باشه اجماع بر امتناع بوده، کمون که از در واقع علامه هلی و صاحب معالم گفتیم که اجماع بر امتناعه. میاد زمان اخباریون، هم خود اخباریون متمایل به جواز میشن، هم اصولیون عصر اخباریون، اولین نفری از اصولیون هم که جدی قول به جواز داره در واقع سلطان العلماء تو حاشیه بر معالم. میاد عصر اخباریون که تموم میشه، مثلا وحید خیلی جدی مقابل جواز وای میسه و جدی امتناعی میشه، یه رساله مستقل درباره امتناع داره. خب میدونید وحید معمولا رساله هایی که داره ناظر به اختلافات حساس با اخباریونه. همه رساله هاش هایی نگاه بکنید، حالا چند تاش که چاپ شد و به عنوان رسائل هست، چند تاش هم که هنوز چاپ نشده، همش مسائلیه که حساس بین اصولیون اخباریون مطرح بوده. همین که ایشون یه رساله درباره اجتماع امر و نهی داره و اونجا امتناعی شده نشون میده مسئله اجتماع امر و نهی جز مسائل یه مقدار حساس بین و درگیری بین اخباریون و اصولیون شده بوده. شاگردان وحید معمولا امتناعی هن، بیاین جلو تا برسه به صاحب جواهر و شیخ انصاری و تا بیاد دیگه برسه آخوند. ولی این وسط یکی از شاگردانش در واقع میرزای قومی در قوانین جوازیه و اولین نفری که تو شیعه جدی جواز و بحث داد و حالا در حد خلاصه و یه صفحه و دو صفحه نبود بلکه مفصل پرداخت، میرزای قومیه. ما تقریبا این فضای جواز رو خیلی کمرنگ و بو داریم تا بیاد برسه به شاگردان آخوند خراسانی، یعنی قول به جواز خیلی کمرنگه تا شاگردان آخوند، که شاگردان آخوند یه قول جواز توشون پررنگ میشه، به طور خاص آقای بروجردی، به طور خاص در واقع نائینی، بعد شاگردان اینا که عملا مکتب نجف و قوم امروز رو تشکیل میدن تا حدی به جواز گرایش دارن دیگه. امروزه یه مقدار قول جواز و امتناع این خیلی خلاصه و چکیده از اون در واقع سیر تاریخیه. حالا حرفمون اینه، ما این جلسه میخواییم ببینیم که اصلا روی کرد و روش پاسخگویی به این سوال، کدوم سوال؟ همین سوالی که تو باب اجتماع امر و نهی مطرحه، روی کرد ما و روش پاسخگویی ما به این سوال باید چجوری باشه. من از دل این بحث میخوام یه نکته خیلی مهم درباره در واقع حضور عقل و نسبت عقل با فقاهت در بیارم. حالا خصوص این مسئله اجتماع امر و نهی مهمه ولی اختصاصی به اینجا نداره، یه روش عام دستتون میده. توضیح مطلب این که ما درسته توی اصول این بحث مثلا اجتماع امر و نهی به عنوان یه مسئله عقلی مشهوره، به عنوان غیر مستقلات عقلی مشهوره، این نباید رهزن ما بشه بگیم خب چونیم دیگه حالا زیل غیر مستقلات عقلیه و وردن و به اسم عقل و وردن، پس دیگه فقط با روش استدلالای عقلی و تحلیلای عقلی باید بپردازیم، کمان که تو کتاب مرحوم مظفر هم همین کارو کردن دیگه، عملا توضیح این که نمیدونم تعدد عنوان تعدد معنون میاره نمیاره، متعلق تکلیف عنوان معنون، با اینجور تحلیل ها رفتن جلو، آخر هم مثلا به این نتیجه رسیدن که چون متعلق عنوانه و از عنوان هم سرایت نمی کنه این حرفا دیگه، خلاصه چی؟ قائل به جواز شدن، کاملا تحلیل های عقلی. این هیچ مشکلی نداره و هیچ اشتباه و غلطی هم توش راه نداره، فقط یه نکته وجود داره. من از شما میپرسم اگر ما گشتیم بر فرض خود روایات، بعضی جاها دیدیم رسما دارن میگن آقا فرض کنید روایتی بود خیلی صریح میگفت اجتماع امر و نهی مثلا امتناع داره، چیکار میکردید اینجا شما؟ حالا ما همچین روایت واضحی نداریم ما که مثلا ائمه در قامت یه اصولی بیان بگن اجتماع امر و نهی مثلا جایز اون یا مثلا ممتنه، فرض کنید داشتید چیکار میکردید؟ حالا من میخوام بگم ما بعضی روایات داریم انقدر صریح نه ولی انصافا بوی غلیظ در واقع امتناع داره، حداقل حالا من خودم سه تا روایتشو پیدا کردم، بیشتر از اینم علل قاعده بگردیم هستش، حتی بعضی از اساتید معاصر با در واقع جمع این روایات عملا قائل به امتناع شدن، مثلا جناب استاد مددی سبکی که تو این مسئله پیش رفتن اینجوری بوده. خب این روایات کاملا بوی امتناع داره، حالا اینقدر واضح نیست بگن هر جا دو عنوان جمع شد و اینا امتناع دارن، ولی خب زیل مسائل فقهی در واقع بیان طوریه که استظهار میشه آقا روایات دارن امتناع رو میگن، خب ما باید چی کار بکنیم؟ یعنی فرض کنیم بر اون مظفری که قائل به جواز شده با اون تحلیلای عقلی اینجا با روایاتی رو به روی که چی داره میگه؟ داره حرف از امتناع میزنه، جهتگیری به سمت امتناع داره، ما اینجا چی باید بگیم؟ ببینید یه بحث دقیقی مطرح میشه، اونم این که بعضی احکام عقل احکام قطعی بدون هیچ قید و شرطیه، مثلا اون چیزایی که ما تو مستقلات عقلیه میگفتیم، این که عدل حسن است ظلم قبیح است، این دیگه هیچ شرط و شروطی نداشت، مثلا بگیم آقا ظلم قبیح است مگر اینکه خدا یه جایی خودش بگه من دوست دارم ظلم بکنم، شیعه همچین حرفی نمیزد، عملا اشاعره به این سمت میرفتن دیگه، درسته؟ بعضی احکام عقل قطعیه بدون هیچ شرط و شروطی، یا مثلا تو محل بحث ما اجتماع آمری اینجوریه. اجتماع آمری چی بود؟ عقل میگه آقا یه متکلم حکیم، یه شارع حکیم نمیشه بیاد بگه این کارو همین الان انجام بده، همین الان بگه آقا همین کارو انجام نده. این اصلا محاله بدون هیچ قید و شرطی. حتی اگه خدا هم بخواد بیاد اینو بگه، حتی اگه تو روایت هم داشته باشیم، یعنی دقیقاً اینا که بیاد بگه دقیقاً همینی که مثلا راحتش آقا همین الان بگه آقا تو باید پشی بری آب بیاری از اونجا برای من، بعد یک ثانیه بعدش بگه آقا تو اصلا نباید از اینجا پشی بری برای من آب بیاری، میگه آقا من این که نشد، یا باید من این کار انجام بدم یا این کار انجام ندم دیگه، چیکار کنم؟ بالاخره عقل میگه آقا این اصلا امکان نداره. شما برفرض تو هر روایتی هم یه همچین چیزی دیدی که نمیبینی، امکان نداره ببینی، فرض کنم که دیدی، یا باید بگی اون روایت جعلیه، یا باید بگی راوی بد فهمیده، یا باید خلاصه باید بگی آقا این روایت باید تعویل بشه، تعویل به معنای صحیح کلمه. مثل اونجایی که ما قطعا میگیم خدا جسم نداره، ولی تو آیات میبینیم که مثلا ید و نمیدونم چی و چی به خدا نسبت داده شده، اونجا میگیم آقا نه ید الله که میگن نه حالا دست مثل دست ما یه عنصر یه عضو عنصری داشته باشه، نه اونجا یعنی قدرت. ببین بعضی احکام عقل اینجوریه مثل اجتماع آمری. ولی الان محل بحث ما تو اجتماع امرانه چی بود؟ اجتماع مأموری بود. فرض کنید مرحوم مظفر در نظرش بگیرید، مرحوم مظفر تو اجتماع مأموری آخر با استدلال عقلی چی گفت؟ آخر گفت جواز. حالا به مرحوم مظفر این روایاتو بدین، چند تا که گفتم کاملا بوی و حال و هوای امتناع داره، مرحوم مظفر باید چی کار کنه؟ باید بگه آقا به نظر تو مرحوم مظفر این کارو میکنه، میگه آقا من عقلا قطعا ثابت کردم جواز، اصلا این روایاتو بذار کنار، حالا یا باید بگی اصلا قبولش نداری جعلیه، یا باید بگی نمیدونم یه کاری باید بکنی، یا باید تعویض. مرحوم مظفر نظرتون اینو میگه؟ من میخوام یه بازنگری بکنید تو روند استدلال، ببینید که آقا اینجایی که حکم عقل داریم، حالا جا بحثاش مفصل تر از این حرف هاستا، ولی اجمالا حکم قطعی ثابت همه جایی عقل نیست تو اجتماع مأموری، به خلاف اجتماع آمری. اجتماع آمری خیلی واضح و روشن و بدیهیه برای عقل که اصلا همه جا مطلقا محال است. اما اجتماع مأموری در واقع، حالا این بحثای فنی تر داره، ولی اجمالا احکام مشروط عقل است. یعنی به کسی که مثل مرحوم مظفر تو اجتماع مأموری قائل به جوازه، بگی حالا اگر خود خدا اینو گفت چی؟ ایشون علی‌القاعده میگه بله اگه خود خدا جایی بگه، مگر اینکه خود شارع بگه، این خود همین چیه نشون میده، من خواهم از این کشف کنم که آقا این حکم عقل اینجا حکم مشروطه. یعنی لولا حکمی از سوی شارع، لولا سبک و سیاق و دیدنی از سوی شارع، اینجا عقلی رو میگه. بعضی حکمای عقل اقتضایی اصطلاحا، لولا اینکه خود شارع این کارو بکنه، اگه حالت عادی طبیعی بدون سبک خاصی از سمت شارع باشه جوازه، ولی اگه خود شارع بگه، مثل اینجا مثلا کسی بیاد بگه آقا اصلا قبل از اینکه این ادله رو بیاری، خود شارع داره اینجا میگه میخوام اینو شاهد بیارم، ببینید که آقا احساس تعارض نمی کنی. با اینکه مرحوم مظفر اون استدلالا گفت جواز، ولی بیای بگی آقا خود شارع گفت آقا اصلا سبک من اینجوریه، مگه من به شما نمیگم نماز بخون؟ مگه من نگفتم؟ مگه خود من نماز و شرطشو نذاشتم؟ مگه خود منم غصب و حرمتشو برای شما نگفتم؟ حالا من خود من دارم میگم اگه نمازو توی مکان غصبی بخونی، هم من نمازو ازت قبول میکنم، هم از اون بر غصب حرام بوده و این به نظر من مشکلی نداره. شما فرض کن شارع اینو بگه رسما، احساس تعارضی میکنی؟ احساس تعارض نمیکنی، میگی خب آره دیگه صلات به دست خود شارع، این غصب هم اینجوری خدا میتونه، یعنی این. ولی از اون وقت اگه خدا بیاد بگه آقا من مگه شارع نیستم، بهت میگم همین الان نماز بخون، همین الان هم نماز نخون، تو این احساس تعارض میکنی. خب میگم خود این درک فطری اجمالیه که تو اجتماع آمری احساس تعارض میکنی اگه خدا بیاد خلافش انجام بده، ولی توی اجتماع مأموری احساس تعارض نمیکنی. من نمیخوام الان به مرحوم مظفر نسبت بدم، میخوام مثلا سنخ کار عقلی رو بگم که بعضی از استدلال و روندهای عقلی نسبتش با خود شارع چیه. نه 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 همین دارم عرض میکنم، بعضی از استدلال عقلی یه پیشفرض ناپیدایی داره، اونم اینه که لولا شارع چیزی بگه. نه به این نمیگن عقلایی، یعنی خودش عقل داره یه حکم شرطی در واقع میگه. شما اینو در قالب یه حکم غیر شرطی بررسی کردی، ولی یه شرط ناخودآگاهی داره. مگر الا اینجوری، مگر الا اینکه شارع خودش بگه من اینجوری میخوام. اینو در باره اجتماع عاملی نمیتونی بگی. حالا اینو داشته باشید، این یه ثمره روشی برای ما داره. بله خیلی مثال زیاد داره، بله شبیه همونجا هست، درست. شما فکر چه مشکلی داره؟ ببینید خود عقل بیاد بگه اگر الف آنگاه به، این دلیل عقلی نیست. اگر عقل یه گزار شرطی رو بهم بگه، این از عقلیتش خارج میشه.
ولی شرطی نیست.
خب هم کی گفته شرط، هم حرف اینه، کی گفته شرطی نیست؟ من همه حرفم اینه. همین میخوام بگم یه بار دیگه برگردید، یه بار دیگه برگردید کلش رو مرور کنید، میبینید یه جاهای این شرط، این پیشفرض ناخودآگاه هست، اینو پیداش میکنید. حالا بذارید در حد یه جلسه من جلو برم. من داشتم از همین میخوام بگم این خود این ارتکازه، خود این میتونه کاشف باشه از اون. حالا بله ما باید دقیق بگیم کجا بوده این شرط استفاده شده، کدوم مرحله از در واقع استدلال ایشون بوده. حالا اینجا اتفاق جالبی میفته، اونم اینه جایی که سنخ حکم عقل اقتضایی باشه، یعنی لولا اینکه شارع بگه، ما اینجاها باید چیکار بکنیم؟ اینجاها علاوه بر کار عقلی که مثلا تا الان مرحوم مظفر انجام داد، یه کار مهم دیگه داریم که بخوایم به نتیجه نهایی برسیم. اونم چیه؟ اینه که آها بریم سراغ خود آیات و روایات فحش کنیم، تتبع بکنیم، شاید اونجا اصلا چیزی پیدا بکنیم. مرحوم مظفر ادعا نکرد که من رفتم گشتم پیدا نکردم، اصلا وارد این حال و هوا نشد. خب میگم قبل از این که ما وارد استدلال عقلی تو اصول بشویم، تو این جور جاها این حرف رو نبری تو اجتماع عامری یا نبری تو حسن و قبها بگید اما ما تو حسن و قبها هم رفتیم تو آیات گشتیم اینجور. نه، بعضی جا حکم قطعیه، اگه عقل به حکم قطعیه بدون شرط برسه، اگه آیه و روایتی هم پیدا کنید، آیه و روایته رو باید در واقع طبق اون حکم قطعیه الزامی عقل تعبیر در و تفسیر کنید. ولی اینجا که اقتضاییه، تتبع تو روایات خیلی مهم میشه. فقط روایات نه، اتفاقا ممکنه تو روایات برید یه چیز خیلی صریح پیدا کنید. خب معمولا اینقدر صریح پیدا نمیشه، همون ضمنیه ممکنه پیدا بشه، حتی ممکنه اون ضمنیه هم پیدا نشه. اگه تو روایات اون در واقع ضمنیه که گفتم، حداقل تو اجتماع امر و نهی 3 تا ضمنی پیدا شده، حالا حداقل بعده پیدا کردم، حتما بیشتر بگردیم هستش. حالا فرض کنید اینم پیدا نمیشد، دیگه بعد مستقیم میرفتیم سراغ استدلال عقلی تو اصول، استدلال اقتضایی تو اصول. اینجا فقه هم خیلی پررنگ میشه. فقه چرا؟ فرض کنید ما بریم تو فقه یه اجماع یا یه شهرت خیلی غالبی پیدا بکنیم. اینجا چی باید بگیم؟ فرض کنید ما رفتیم تو فقه، دیدیم آقا اصلا قدما تا مثلا چندین قرن همه یه چیز میگفتن درباره این مسئله. حالا تو کجای فقه؟ تو یه جا دو جا نه، تو چند جای فقه که مصداقی از این مسئله ماه. مثلا فرض کن مسئله ما که اجتماع امر و نهی باشه، الان توی بحث صلات و دار قصبی مثال داره، تو صلات و صوم قصبی مثال داره، نمیدونم تو خیلی جاها میتونه تو حج و چی مثال داره. تو این مثالا بگردیم ببینیم آقا همه فقها حداقل مثلا از زمان معصوم تا قرن 5 6 7 8 فرض کنید همه یه چیز میگفتن، اینجا ما چه برداشتی باید بکنیم به نظرتون؟ با اینکه ما روایتی تو این حال و هوا فرض کنید پیدا نکردیم، ما این اجماع فقها با یه شرایطی که الان در مقام بیانش نیستم میتونه کاشف از فرهنگ شیعه باشه، فرهنگی که توسط خود ائمه پایه‌گذاری شده ولی ممکنه روایت مستقیم واضحش به دلایلی به ما نرسیده باشه. این فرض جای دیگه داره و نمونه جای دیگه داره. حالا محل بحث ما چیه؟ اتفاقا میخوام بگم محل بحث ما دقیقا هر جفتش هست، هم روایته هست، همین اجماع فقهای حالا به شکل حد اکثریش وجود داره. این باعث میشه که ما وقتی میایم تو فضای اصول میخوایم استدلال عقلی کنیم، اونا خیلی بخواد جدی برای ما در واقع جلوه کنه. در واقع پیش از این که ما به اصول و بحث عقلی در اصول برسیم، تو این جاهایی که بخواد عقل اقتضایی باشه ها، باید قبلش بریم سراغ روایات و فقه، بعد وارد این بشیم، که متاسفانه مرحوم مظفر این کارو نکرد. وقتی میریم سراغ روایات، من حالا آدرس بدم بهتون اون سه تا روایتو، بذارید اول اون سیرشو عرض کنم، نکاتشو، بعد بگم این آدرسو چرا دارم از اینجا میدم. ببینید وقتی ما رجوع میکنیم توی در واقع روایات، چند تا روایت هست که بوی اینو میده، بوی چی؟ بوی امتناع. بلکه یه روایت هست دیگه خیلی واضحه، از این سه تا یه دونش تقریبا نسه، خیلی دیگه واضحه، فقط اون روایت تو در واقع کتابی اومده که کتابش یه مقدار از جهت سند محکم نیست و جزء کتب متأخر حساب میشه، تو کتاب اولی اومده که اون حالا مسائل خودشو داره. این فضای روایاتش که حالا آدرس میدم. فضای فقهش هم شما دیدید، فضای فقه یه شهرت خیلی قوی، بلکه بگیم یه جور اجماعی وجود داشت، یعنی تو اصول هم علامه حلی ادعا کرده بود اجماع داریم، یادتونه جلسه پیش که سیر تاریخ بود درس کردم، هم توی نهایت اصول هم معالم، صاحب معالم ادعا کرده بود که من مخالفی نمیشناسم، و هم خیلی جلوتر الان من براتون میخونم ادعای اجماع کردن که آقا اصلا مذهب امامیه امتناعه، یعنی با این عنوان ها من فرض کنید صاحب جواهر خودش عین اینو گفته، مثلا صاحب جواهر جلد 8 صفحه 110، جلد 8 جواهر اصلا این عبارتش اینه: المعلوم من مذهب الامامیه عدم جواز اجتماع امر و نهی. این قشنگ صاحب جواهر که معروف به تتبع در واقع لسان مشهور بودن و اطلاع بر در واقع تراث فقهی، میگه معلوم از مذهب امامیه عدم جوازه. یا صفحه 143 همون جلد 8 میگه المعلوم عند شیعه عدم جوازه. خب عند امام، مذهب امامیه عند شیعه، میخوام بگم این صاحب جواهر خب خیلی جلوتره نسبت به علامه حلی و کاش نسبت به علامه حلی و صاحب معالم. خب اینا رو که میبینیم، خودمون هم که میگردیم میبینیم آره خیلی جدیه. خب اگه اینقدر تو فقه جدیه، پس چرا ما دیگه راحت با خیال راحت نگیم امتناع؟ اینجا یه مسئله ای ما رو گیر میندازه، یعنی اگر همین مقدار بود که تا اینجا گفتم و اینقدر جدی، دیگه راحت باید میگفتیم آقا دیگه امتناع دیگه، یعنی همین اجماع خودش که از قدیم الایام اصلا به عنوان مذهب شیعه بوده، این خودش کاشف از فرهنگ شیعه است، خودش کاشف از در واقع قول معصومه. حالا با یه توضیحات، یا این همه اینا ریزکاریای مفصل خودشو داره، شما حساب کنید یه طایفه، یه فرقه، یه گروهی همه یه چیزو بگن، همه هم اصرار دارن که بگن آقا ما حرف نمیزنیم الا از صاحبمون که در واقع مولامون باشه. وقتی همه هم یه چیزو میگه، شما دیگه مطمئن میشی آقا دیگه همه، ببین اگه واقعا مذهب شیعه باشه از اول تا، ولی اینجا یه حرفی در واقع تردید ایجاد میکنه. چی؟ فضل ابن شازان. فضل ابن شازان اگه نبود کار ما تموم بود، این همه مباحثه دیگه نداشتیم، تموم میشد سری بحث اصول. فضل ابن شازان به هر حال خیلی مهمه. فضل ابن شازان اصحاب ائمه، متوفای 260، و ایشون یه بیانی داره که خیلی به سمت جوازه و عملا دیگه میتونیم بگیم جوازه، و بیان ایشون هم یه جوریه که انگار اصلا شیعه تا حدی، حداقل اینجوری میشه گفت، قائل به جواز هست. خب ما یکی رو پیدا کردیم تو عصر ائمه داره رسما میگه آقا جواز اجتماع امر و نهی، و یه جوری هم داره میگه نه اینکه این نظر من ها، اصلا یه جور حال و هوای شیعه رو داره اینجوری توضیح میده. اینجا یه تعارضی پیش میاد، خودش از جهت تاریخی جای بحثای مفصل داره، من نمیخوام وارد این بشم که آقا چجوری فضل ابن شازان اینو داره میگه، ولی اصولیون و فقهای مختلف ما این همه اصرار بر اجماع امامی، اگه امام چون میگه آقا نکنه فضل ابن شازان مشکلی داره، ولی وقتی میرید میگردید تو کتب رجال، برید ببینید، مثلا اینا رو آدرس دادنی نیست، مثلا شما برید تو هر رجالی برید قسمت فضل ابن شازان رو خیلی راحت پیدا میکنید، حالا اینقدر کار پیچیده ای نیستش. فضل ابن شازان جزء بزرگان امامیه است و اصلا تو شکی نیستش، مثلا نجاشی اگه اشتباه نکنم میگه که ایشون عظیم‌تر از اینه که من بخوام مثلا در واقع مدحش کنم یا بگم ثقه است، ایشون اصلا رئیس امامیه است اینجوری. خب پس نشد خلاصه خدشه در واقع هویت شیعی به ایشون داشت. چی کار باید کرد؟ این دیگه محل اختلاف شده. همین اختلافاتی که هست یه عده میرن به سمت مثلا میرزای قومی رو دیروز من براتون عبارتش رو خوندم، همون اول قوانین شروع کرد موافقا رو لیست کنه، بعد آخرش یه حرف مهم میزد گفت فضل ابن شازان دیگه داره اینو میگه، بعد عبارتش هم به دست میاد این از مسلماتش هست. حالا ما گفتیم مسلمات شیعه استظهار خیلی تندیه که میرزای قومی کرده، زیادی دیگه مسلمات شیعه نه، ولی حداقلش اینه که اون اجماعی که همه دارن میگن خلاصه اینا با هم تعارض داره این دو تا فضا. همین باعث حالا بحثای بعدی میشه. شما بخواید این فضل ابن شازان رو ببینید کجا باید ببینید؟ ببینید داستان اینه، خیلی سریع بخوام بگم، فضل ابن شازان در واقع جز متکلمین و محدثین بزرگ عصر اهل بیت و چندین و چند تا کتاب هم داره. اینا رو از کجا کتاباش به ما نرسیده هیچ کدوم، حالا هیچ کدوم یعنی تا اونجا که میدونم کتابی که به درد ما میخوره به ما نرسیده، یعنی این توش نقش شده به ما نرسیده که کتاب و طلاقش باشه، ولی ما از مثل همین نجاشی و اینا از کتب فهرستی میدونیم ایشون کتاب طلاق داشته. جالبه شما برید تو کافی تو باب طلاقش، تو خیلی از روایاتش، تو سلسله سندش فضل ابن شازان هست، در واقع تو سلسله سند فضل ابن شازانه، از اون ور تو کتب فهرست توسی یا فهرست نجاشی میبینیم گفتن لهو کتابون فتلا، متوجه میشیم که آقا خیلی اون روایاتی که تو سلسله سندش فضل ابن شازانه در واقع قبلیا ناقل کتاب فضل ابن شازان بودن تو اون فضای سماوگراهتی که بوده. حالی نکات رجالی جالب خودشو داره. تو روایات باب طلاق فضل ابن شازان تو سلسله سندها حضور داره، تو کافی خیلی روایات باب طلاقش از ایشونه، یه جا میرسه که به این چاپای مرسوم جلد 6 صفحه 94 یه درگیری بین شیعه و اهل سنت پیش میاد توی مسئله تو باب طلاق. بعد مرحوم کلینی یه چیزی رو نقل میکنه اونجا که آقا این یعنی یه چیزی، یه حرفی، یه قیاسی تو اهل سنت برای بعضی از شیعیان شبهه میشه، اون شیعه میره از بزرگان شیعه میپرسه آقا این جوابش چیه، جواب این شبهه چیه، جوابای مختلفو میاره، یکی از اون جوابا جواب کیه؟ جواب فضل ابن شازانه. ببین یه شبههی برای یه شیعهی پیدا میشه، میره اون تو فضای قیاس اهل سنت، میره اونو از علمای شیعه میپرسه، همه جوابای مختلفی میدن، یک منهم کی فضل ابن شازان. این واقعه تو کتاب کافی منعکس شده، به عنوان روایت نیست ولی به عنوان همین حال و حواس تو کتاب کافی رسما اومده. فضل ابن شازان جوابی میده که از اون کاملا میشه در واقع جواز اجتماع امر و نهی رو به دست آورد. مفصلش رو تو کافی میتونید برید ببینید، همونجایی که عرض کردم جلد 6 صفحه 94 که شروع میشه تا برسه به جواب فضل ابن شازان. من عبارت فضل ابن شازان، عبارتی که تو کافی اومده به نقل از ایشون رو بخونم. فضل ابن شازان اینجوری گفته، دلیل داره اینو دارم میخونم، ایشون میگه حالا وسط اون جوابه میگه کرجله دخل دار قوم به غیر اذنه، میگه مثل یه مردی که وارد خونه کسی بشه بدون اذنش، فصلا فیها فهو آسن فی دخوله الدار، اون در دخولش در واقع اتیان کرده و صلاته جایزه در حالی که صلاتش جایزه، لأن ذلک لیس من شرایط الصلات، میگه در واقع قصری نبودن از شرایط صلات نیست. حالا این درسته؟ قصری نبودن از شرایط صلات نیست؟ حالا ایشون داره اینجوری میگه، میگه لأنه لیس من شرایط الصلات لأنه منهی عن ذلک صلا اولم یصل، استدلالشون هم اینه، میگه آقا قصر نکردن در واقع کلا منهی بود، حالا چه میخوای نماز بخونی چه نخونی اون منهیه، چون مستقل از اینه، این جزء شرایط نیست، بیان ایشون اینه. بعد چند تا مثال دیگه میزنه، و کذالک لو ان رجلا قصب مثلا صوبا، اینکه یه صوبی رو قصب کنه بعد مثلا توش نماز بخونه، میگه صلاتش جایزه ولی عصیان کرده، بعد میگه لن ذلک لیس من شرط صلات، صوب قصبی نبودن از شرط صلات نیست. شما امروزه اینا رو معمولا به عنوان شرایط، حالا بعد این نکته داره، ولی حالا اصطلاحش رو میبینیم، میگه لعنه منهیون انزالش سلا اولم یسل، میگه کلا قسم کردن لباس هم همینجوریه. چند تا مثال میزنه، میزنه آخرش کبرا نتیجه میگیره، اینجاش مهمه، میگه و کلو ما کان واجبن قبل الفرض و بعدهو، میگه هر چیزی که قبل از فرض، فرض یعنی قبل یه واجبی، هر چیزی که قبل و بعد یه واجبی واجب باشه، مثلا واجب ما صلات بوده قصد نکردن چه قبلش چه بعدش، قصد نکردن واجب بوده، حالا یا قصد کردن حرام بوده، داره کلی میکنه، میگه کل ما کان واجبا قبل الفرض و بعده فلیس ذلک من شرایط الفرض، میگه هر چیزی که قبل و بعد یه چیزی واجب باشه جز شرط اون چیز نیست. لان ذلک اوتی علی حده و الفرض جایز، میگه اون جدا اینم جدا، و کل ما لم یجب الا مع الفرض من اجل الفرض فان ذلک من شرط. بحث اینه که آقا یه چیزی از شرایط یه واجبی هست یا نیست، ملاکش چیه، بحث سر لزوم اجتماع امر و نهی نیست، ولی مثالایی که زده، نتایجی که گرفته، کسی هم نگر بگه آقا این یه مثال فقط تو باب صلات یا تو کجاست، ایشون چند تا مثال زد بعد یه کبرای کلی نتیجه گرفت. حالا این چقدر ولی بعد ایشون میگه چی، بعد توضیح میده میگه فلان، بعد لکن القوم لا یعرفون ولا یمیزون، میگه ولی قوم اینو نفهمیدن و تمیز ندادن، و یریدون ان یلبسوا الحق بالباطل. این قومو نزنید به شیعه ها بگید آقا شیعیان اینو نفهمیدن من فهمیدم این نظر، نه، تو بحثی که عرض کردم یه شبهه تو اهل سنت بود، قوم منظور اهل سنته، میگه اهل سنت اینو نفهمیدن، تمیز ندادن، آخرش هم یکم تون میشه و میگه و یریدون ان یلبسوا الحق بالباطل. واضح شد این در واقع فضل ابن شازان. حالا اینکه چی میشه با اینکه این بیان از فضل ابن شازان هست، با اینکه تو کافی هم هست، با اینکه ظاهرش هم اینه که آقا شیعه داره در مقابل سو اهل سنت اینو میگه، چرا ولی باز تو فضای شیعه قول به امتناع خیلی مفصله؟ قول به امتناع نگید آقا فقط اصولیون قول به امتناع داره، نه، اصلا همه فقهای شیعه همچین بیانی دارن، از شیخ مفید و شیخ طوسی بگیرید بیاین جلو. این خودش پس یه سوالیه که چی میشه، ما خیلی نمیخوایم به این بپردازیم، من دارم عواملی که حالا بیایم جلو میرسیم به دوران اخباریگری. دوران اخباریگری یه اتفاق مهم میفته. تو دوره اخباریگری در واقع عرض کردم روز گذشته، مثلا خود امین استرآبادی خب خیلی بنا داره با حرفای مختلف تو اصول جدی مخالفت کنه، یکی از اونها همین ملازمات عقلی است، همین غیر مستقلاته. در حد 3-4 خط گفتم، میگه آقا اینا ظنیه و اینا مثلا قطعی نیست و باید به روایات رجوع کنیم. خب این حرفو که میزنه شما چه انتظاری داری؟ بره به روایات رجوع کنه بیاد بگه مثلا اون دو سه تا روایتو پیدا کنه بیاد چی بگه؟ بیاد بگه امتناع دیگه، درسته؟ ولی خب خود چیزی که این کارو نمیکنه، خود در واقع امین استرآبادی در همین دو سه خط کلی میگه و رد میشه. میایم یکی از اخباریون اصلی، یعنی اصلی ترین اخباری ها، اولین آخرین اخباری، اولین اخباری، حالا آخری که ندارن ولی حالا تو اون دوره اولین آخر، اولین اخباری امین استرآبادی، همینی بود که عرض کردم. آخرین اخباری که اتفاق خیلی تو بحث ما جدیه کیه؟ صاحب هدایقه. صاحب هدایق همونیه که با وحید در واقع درگیری دارن و آخرم وحید به یه معنا غلبه میکنه گفتمانش و اینا. صاحب هدایق یه کتاب وحشتناک مهم داره به اسم هدایق. هدایق کتاب فقهی مفصل با سبک و سیاق اخباریونه. خوشبختانه صاحب در واقع هدایق لابلای مباحث فقهی مفصل به این بحث اجتماع امر و نهی پرداخته. با اینکه وحید و اینا خیلی واضح، وحید نببخشید، امین استرآبادی خیلی واضح نبود، ایشون پرداخته. و جالب بهتون بگم خلاف انتظاری که دارید خیلی جدی و محکم ایشون چی شده؟ جوازی شده صاحب هدایق. نه فقط ایشون، از عبارات ایشون به دست میاد حال و هوای اخباریون چیه. من شواهدی هم روز گذشته عرض کردم، مثلا فرض کنید خود فیض، فیض تو اون کتاب نقد اصول در واقع فقهش، آدرسش رو بخوام عرض کنم خدمتتون، ایشون اونجا در واقع یه کتابی داره نقد اصول، صفحه 75، فیض کاشانی هم که قبل از صاحب هدایق و جزء در واقع این گروه به طور کلی حساب میشه، اصلا نه به طور دقیق، به طور خاص مخالف اصول زبانش، اونجا خیلی جدیشون قائل به جواز میشه. شواهدی هم هست که گفتم اخباریون به دلایل قائل به جوازن، صاحب هدایق دیگه خیلی جدی و واضح اینو میگه. شما چه یه سوال براتون پیش میاد، آقا شما یه اخباریون که اینقدر اصرار به روایات داشتید، این روایات هم که این بورو داره، چرا نرفتید به سمت امتناع پس، رفتید به سمت جواز؟ چند تا عامل هست. ممکنه شما بگید آقا این روایاتو ندیدن، باید بگم که هاشن اخباریون عجل لازمه که یه روایتی رو پیدا نکنه، چون انصافا تبخور خاصی تو پیدا کردن روایات دارن. خود شاهدش هم اینه، خود این سه تا روایت رو صاحب هدایق آورده تو جلد 7 حدایق دو تاشو صفحه 110 آورده، یکیشو صفحه 167 آورده. جلد 7 حدایق دو تاشو صفحه 110، یکیشو صفحه 167. این کلاس بعد هست یا نیست؟ حالا ما میگیم ببینیم به کجا نیست. این سه تا روایت خود روایت خود صاحب حدایق آورده. خود صاحب حدایق شاید بگید آقا خب شاید فهمش اینی که تو میگی نباشه، خودش هم گفته که اتفاقا این بوی چی داره، این بوی جواز داره. بلکه یکیشو که صفحه 167 میگه آقا این دیگه تقریبا صریح تو جوازه، ولی اشکال سندی میکنه و مثلا فلان و اینا. چی امتناع میگم جواز، خودش میگه بوی امتناع داره، بعد یکیش هم میگه صریح تو امتناعه، ولی مشکل دیگه تعجبتون بیشتر باید بشه. آقا اخباریون دیگه این همه ادعای روایات دیگه هی به اصولیون بد و بیرا بگن شما چرا دارید هی استدلال میکنید و اینا. ببینید چند تا عامل داره. یه عاملش همون حرفش فضل ابن شازانه. اینا به هر حال یه عنایتی هم به قدمای از محدثین داشتن، وقتی این حرفو تو کتاب کافی میبینن که هم فضل ابن شازان به عنوان یه محدث این حرفو داره، هم جناب کلینی که اینو میاره گویا داره میپذیره، براشون در واقع قول به جواز پررنگ میشه. میگه آقا خود شما، حالا اینجا خود شما هی به اصولیون مگه نمیگه آقا شما باید مطیع محض روایات باشی؟ حالا فرض کن فضل ابن شازان که اینو به عنوان روایت که نگفت، که تهش اینه که بگیم فضل ابن شازان اشتباه کرد، ولی خب به هر حال این باعث میشه که اخباریون نتونن در واقع خیلی محکم برن به سمت در واقع امتناع. و یه عامل مهم دیگه چی؟ همه اصولیون امتناعی هست. اصلا یه بخشی هم به هر حال ممکنه بعضی با بغضا و تعصبات هم بی تأثیر نباشه، من نمیخوام به این بزرگواران این نسبت رو بدم، ولی به نظرم بی تأثیر هم نیست همچین. حتی اون فضل ابن شازانه این که تو محدثین و کلینی آورده اون خیلی مهمه ها، ولی این برم هست. حالا خیلی جالبه، خیلی اینجا یه نمونه خیلی جالبیه، خود اخباریون که مثلا همین صاحب حدایق باشه شروع میکنه قشنگ استدلال عقلی کردن برای اثبات چی؟ برای اثبات جواز. یعنی خیلی جای جالبیه، چون میدونید یه کسی که توی مسئله به افراط میفته خلاصه خودش همون چیزی که بقیه رو متهم کرده بود به اون خودش دور میفته. این قاعده است دیگه، میگن در واقع بی دلیل و خارج از حق کسی رو سرزنش نکنید. اخباریون هم اینجوری هست، جا به جا میتونید پیدا کنید. خودشون هی میگن آقا روایات 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 به اصولو میگن شما چرا از روایات دور شدید، ولی سر جاش که یه بحث ناموسی هویتی پیش بیاد خودشون ابایی ندارن از اینکه استدلالای عقلی هم بکنن. مثلا همون آدرسی که از فیض کاشانی دادم برید ببینید، خود فیض هم قشنگ داره استدلال عقل. یعنی میخوام بگم آقا اینا هی میگن اصول بده، اصول نه، اصول نه، فقط روایات، خودشون سر جاش قشنگ دارن کار اصولی میکنن. الان من بهتون آدرس میدم، عبارتش هم میخونم، حدایق جلد 7، همین جلد 7 جلد مهمیه تو حدایق برای بحث اجتماع امر و نهی کلا، چون این مساله صوب مصلی و نمیدونم مکان مصلی و اینا ذیل اینا به چیز پرداخته صاحب حدایق. صاحب حدایق خیلی مرد بزرگیه ها. امین استرابادی یکم در واقع خیلی غلیظه، یه مقدار عجت ادب و اینا، یه جاهای انصافا خوب رفتار نکرد، ولی صاحب حدایق انصافا واقعا کرامت و شرافت و ادب ازش میباره. اینا که ما داریم میگیم خدای نکرده به شخص و ذات و اینا بعد نمیگره، به اون فعل اشتباهی که اینقدر در واقع ما افراد کنیم توی مثلا روایات و کنار گذاشتن راهایی که خود دین باز کرده. خود ایشون جلد 7 صفحه 106 ذیل بحث صوب مصلیه میگه اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد مع اختلاف الحیثیتین غیر ظاهر. خود ایشون میگه اجتماع الامر و نهی در یه شیء واحد، البته مع اختلاف حیثیتین. حیثیتین یعنی چی؟ همین چیزی که امروز ما میگیم عنوانین، حیثیتین، غیر ظاهر یعنی مشکلی نداره. اس وجه المحالیه، میگه وجه محال بودن چیه؟ میگه اس وجه المحالیه به تکلیف مالا یطاقه. گفتن آقا اگه چیز باشه تکلیف مالا یطاق میشه، یعنی چی؟ یعنی میشه اجتماع آمری دیگه، همون حرفایی که زدیم توی درس. کل مترتب علی ذلک، میگه اون تکلیف مالا یطاق که مترتب بر اینه، انما یلزم من اتحاد الجهت. میگه وقتی جهتش متحد باشه تکلیف مالا یطاق میشه. یعنی چی؟ یعنی از همون حیث که میگه این کارو بکن از همون حیث هم بگه نکن. میگه کمالا یخفا، میگه ولی من چی گفتم؟ ولی من گفتم اگه تعدد حیثیت تنگ باشه مشکل. دقیقا همین حرفی که امروز داره کی میزنه؟ مرحوم مظفر میزنه، یا قبلا کی زد؟ سابق قوانین زد. خودش هم میگه ولم اطلع علی من تفت تن لهذه دقیقه فی المقام، کیف کرده. راستم میگه، نکته قشنگی داره میگه، ولی چند تا مطلب. ولی خودش میگه من کسی رو نمیشناسم که به این دقیقه. آقا این دقیقه شما از روایات به دست آوردی؟ میخوام بگم خود شما که انقدر مبتهجی اینجا، داری کار اصولی میکنی، از کار اصولی دم انقدر مبتهجی دیگه، چرا انقدر ضد اصولیون حرف میزنید؟ خودتون دارید کار اصولی میکنید. اشکال ما اشکال نمیبینیم، ولی حرف اینه خود شما که در واقع ادعای روایات دارید. که نکته بعدی این که آقا قبل ایشون هم کسایی این حرفو زدن، کیا بودن؟ همین فیض کاشانی که آدرس دادم تقریبا همین حرفو زده، یا در واقع سلطان العلماء تو هاش، همینا قبل از ایشون هست، سلطان العلماء تو حاشیه همین حرفو زده، تو حاشیه بر محاله. حالا ایشون احتمالا منظورش حالا جوانب و ایناست، ولی خیلی هم فرقی نداره حرفشون با حرف قبلی، ولی خب نکته خوبیه. بعد میگه و بهی تنحل و جمیع شبهت شبهاتی که طال فیها کلام. بعد شروع میکنه میگه که وقد تلخص من هذا البث ان المشهور هو بطلان. میگه مشهور میگن بطلان، ولی من چی میگم؟ صلات فی المقصود، ولی من میگم جایز دیگه، درسته با همین بحثی که دارم. بعدشون میگه و بهی یظهر قوت ما قدمناه عن فضل ابن شازان. خودشون هم استناد به فضل ابن شازان میکنه، میگه اون قویه، ببین نشون میده که اون فضای محدثی رو میخواد زنده کنه. بعد استناد میکنه به یه حرفی از مرحوم مجلسی، قال شیخنا المجلسی. مرحوم مجلسی بهار قبل از ایشونه دیگه، ایشون جز آخرین اخباریونه، مرحوم مجلسی تو اون اواسطه. استناد میکنه به مرحوم مجلسی که میگه مجلسی هم مثلا شبیه این حرفو زده. کجا زده مرحوم مجلسی؟ به در واقع چاپایی که دست شما هست میشه جلد 80 صفحه 280، جلد 80 صفحه 280، یعنی از قبلش. یه ابواب مکان مصلی تو بهاره ها، این باب صلات تو بهاره، بهار آخراش بابای فقهی هم داره دیگه. ابواب مکان مصلیه، باب اولشه که آقا انهو جوهل النبی ول امته الارض مسجدا، که کلا زمین مسجد قرار داده شده. روایات اینه که آقا نماز توی همه هر جای زمین باشه درسته و اینا. بعد چند تا روایت هست. خود مرحوم مجلسی ذیل این یه تفریعونی داره، تفریعون یه صفحه 278 داره شروع میشه تا 279 280 برسه. از 278 میگه قد عرفت انه یستفاد من تلک الاخبار المتواتره معنا جواز صلات فی جمیع بقاع الارض. میگه معناشو دونستی؟ الا ما اخرجه دلیل فمنها مکان المقصود. خود مرحوم مجلسی داره چی میگه؟ میگه آقا اگه مکان قصبی باشه نماز درست نیست. میگه و ربما، اینجاش دقت کنید، میگه و ربما یجوزو بعض المحدثین از صلات فی المقصود، اجازه دادن بعض چی؟ اینجاش مهمه، محدثین. من میخوام اینا رو شاهد بیارم برای اینکه حال و هوای اخباریون چیه؟ جوازه. حالا چی شده محدثین رفتن به این سمت؟ با اینکه هیچ، من قبلا خودم فکر میکردم روایات معید ایناست، رفتم گشتم روایات هم معید اینا نیست. اینا چرا رفتن به سمت جواز؟ این محدثین اینجا و بعدن هم صاحب حدائق چرا رفتن؟ اینا استناد به همین روایات این باب میکنن، ولی روایات این باب استناد به اطلاق عمومش میکنن. میگن آقا تو این روایت گفته همه جا مسجده، پس همه جا از جمله چی؟ مکان قصبی. این اتفاقا ضعف زبانی و استظهاری این محدثینه. چرا؟ خب خیلی واضحه آقا، اینجا عام گفته، به اغراضی عام گفته، تخصیصش هم بعدن میاد. این که خیلی دیگه اصول خوندن که لازم نداره بگیم شما اصول بلد نبودید، این اصلا استظهار عادی عرفی از زبانه. به خلاف مسیحیت اینجا میخواد بگه فقط لازم نیست برید تو کلیسا، همه جا مسجده. حالا متاسفانه این بعض محدثین از اطلاق این روایات، اینم زمینه کنید و اون حرف فضل ابن، به نظرم حرف فضل ابن شازان، خصوصا اینکه کلینی اون حرف رو نقل کرد، چون خود کتاب طلاق فضل ابن شازان که به ما نرسیده، در واقع روایاتشو کلینی آورده و اون عبارتشو اونجا آورده. اینکه کلینی آورده فضل ابن شازان داره، به نظرم مؤثر بوده. حالا و خصوصا اینم زمینه کنید، این که همه اصولیون دارن میگن امتناع و مثلا امتناعم به یه وجه عقلی برمیگردونن، اینا هم یه اصراری دارن با هر چیزی که اسم عقل و اصول و اینا داره یه جور مخالفتی بکنن. حالا متاسفانه اینجا به نظرم توی پاشون جدی لغزیده، چون از اون بر روایاتی داریم که قشنگ بوی چی داره، روایات مشخصی داریم که بوی امتناع داره. انشالله حالا ما وقتمون تموم شده، انشالله ادامه بحث برای جلسه بعد. شما این عباراتی که آدرسشو دادم از حدایق و از در واقع بهار ببینید، انشالله جلسه بعد ما بعد روی اینا تحلیل نهایی رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
فکر فلان نمیشه.